به 22 خوش آمدید. درود بر شما همراهان رادیو فردا که در ساعت 22 شنبه هفتم مهر ماه در سال 1403 شنونده ما هستید. من رویا ملکی در یک ساعت پیش رو میزبانی از شما رو بر عهده دارم، اما برشی از این بخش خبری تحلیلی رو با شما به اشتراک میذارم. در یک ساعت پیش رو از ادامه تبادل آتش میان حزب الله لبنان و اسرائیل خواهید شنید و از آخرین وضعیت لبنان گفتگو میکنیم که واکنش جمهوری اسلامی به کشته شدن حسن نصرالله چه خواهد بود؟
همون واکنشی رو خواهد داشت که به کشته شدن اسماعیل هنیه داشت، همون واکنشی رو خواهد داشت که به کشته شدن قاسم سلیمانی داشت.
و به این سوال خواهیم پرداخت که اسرائیل از چه تجهیزات و امکاناتی برای این حمله استفاده کرده است؟
بمب سنگر شکن GBU-C1 که حدود 1000 کیلوگرم وزن داره و حدود 450 کیلوگرم ماده منفجره هر کدومش هم میکنه، برای جنگی سنگر شکن خاصی میتونه روی این بمب ها سوار بشه.
همراه برنامه 22 بمانید، اما ابتدا همراه خواهیم شد با بنیامین صدر که در این ساعتها خبرها رو پیگیری کرده و خبرها رو مسئولیت نوشتن خبرها رو بر عهده داشته. بنیامین درود بر تو.
درود بر تو، درود بر شنوندگان رادیو فردا. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده حمله جمعه شب اسرائیل به حزب الله و کشتن حسن نصرالله را اقدامی عادلانه در پاسخ به سالها حکومت رعب و وحشت او در لبنان توصیف کرد. آقای بایدن شنبه و پس از تایید کشته شدن حسن نصرالله گفت که ایالات متحده به طور کامل از حق اسرائیل برای دفاع از خود در برابر حکومت ایران و گروه‌های نیابتیش حمایت می‌کند. رئیس جمهوری آمریکا گفت هدف ایالات متحده در نهایت کاهش تنش‌ها در غزه و لبنان با ابزارهای دیپلماتیک است. آقای بایدن گفت که به لوید آستین وزیر دفاع دستور داده که موقعیت دفاعی نیروهای نظامی آمریکا در خاورمیانه را برای جلوگیری از تجاوز احتمالی و کاهش خطر یک جنگ گسترده‌تر تقویت کند. اما در ایران علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی پس از تایید خبر کشته شدن حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان 5 روز عزای عمومی در ایران اعلام کرد. رهبر جمهوری اسلامی عصر شنبه دبیر کل حزب الله لبنان را رهبر مدبر سیاسی خواند و در پیام خود آورد که ضربه های به گفته او مقاومت به اسرائیل کوبنده تر خواهد شد. او کمی پیشتر اما در پیام دیگر گفته بود که سرنوشت منطقه به تعبیر او در دست نیروهای حزب الله و نیروهای مقاومت است. اما هواپیمایی جمهوری اسلامی هما پس از تایید خبر کشته شدن حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان از لغو تمام پروازهای این شرکت به بیروت خبر داد. ساعتی پیش از اعلام این خبر رسانه‌های ایران اعلام کرده بودند که یک هواپیمای مسافربری ایران شنبه در مسیر پرواز به لبنان با تهدید ارتش اسرائیل مجبور به بازگشت شده است. در همین حال یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل هم پس از تایید رسمی خبر کشته شدن حسن نصرالله رهبر گروه حزب الله گفت که جنگ اسرائیل با مردم لبنان نیست. او گفت که زمان تغییر فرا رسیده است. و اینکه پس از تایید خبر کشته شدن حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان، حوثی‌های یمن یک موشک را به سوی اسرائیل شلیک کردند. ارتش اسرائیل درباره این موضوع اعلام کرد که دفاع هوایی این موشک را خارج از مرزهای اسرائیل با سامانه ضد موشکی پیکان سرنگون کرده است.
سپاس از بنیامین صدر که راوی آخرین خبرهای امروز ایران و جهان بود.
همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید.
اما پس از آنکه حزب الله لبنان کشته شدن رهبری حسن نصرالله در حمله هوایی اسرائیل را تایید کرد، تبادل آتش میان دو طرف ادامه یافت. این در حالی است که لبنان ساعتی بحرانی رو سپری می‌کنه. الیا جزایری همکارم آخرین خبرها رو پیگیری کرده، اینجا در استودیو همراه ماست. الیا، از وضعیت لبنان بیشتر بشنویم از تو.
رویا، وضعیت لبنان بسیار بحرانی هست. ارتش اسرائیل بار دیگه از لبنانی ها خواست بعضی منطقه رو تخلیه کنند، به ویژه منطقه زاهیه و بقا رو، و این باعث موج جدید مهاجرت شده. اینطور که نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان گفته، الان لبنان شاهد یک موج جدید مهاجرت هست که بی سابقه بوده و بسیار لبنانی‌ها رو نگران کرده. آقای میقاتی گفته که وضعیت کنونی همه طوایف لبنان و همه مردم لبنان رو داره تهدید میکنه، نه فقط تهدید میکنه، نه فقط شیعیان. و وضعیت لبنان طوری هست که تبادل آتش همچنان ادامه داره میان ارتش اسرائیل و حزب الله لبنان. در ساعت‌های گذشته ارتش اسرائیل بار دیگه منطقه زاهیه و منطقه بقا رو هدف قرار داد. دست کم دو تن از مسئولان حزب الله کشته شدند که یکیشون مسئولی که از واحدهای اطلاعات حزب الله بود، واحدی که مسئول شناسایی مقرهای نظامی و غیر نظامی در داخل اسرائیل بود. اسرائیل بیانیه داده و گفته این شخصیت مسئول شناسایی این مقرها بود که با واحدهای موشکی و پهپاد حزب الله در عملیاتی که داشته دتای ماهای گذشته و همچنین برای بررسی برای عملیات آینده نقش داشته. رویا حزب الله لبنان هم ده ها راکت به سمت اسرائیل شلیک کرده تا ساعت‌های گذشته، به ویژه منطقه شمالی اسرائیل که صدای آژیر خطر در اونها قطع نشده. این در حالی است که حوثی های یمن مسئولیت شلیک یک موشک به سمت تل آویو رو بر عهده گرفتن، موشکی که اسرائیل گفته پدافند هوایی تونسته اون رو رهگیری و منهدم کنه. همه اینها در حالی است که بیمارستان های زاهیه در حال تخلیه شدن هستن. بیماران رو از این بیمارستان ها دارن به بیمارستان های بیروت میبرن به خاطر وضعیت بسیار خطرناک زاهیه که الان داره و جای جای زاهیه که داره بمبارون میشه. اسرائیل میگه انبارهای موشک و مهمات رو در زاهیه و در بقا داره منهدم میکنه و اسرائیل همچنین حزب الله رو متهم میکنه که از منطقه غیر نظامی برای انبار کردن این موشک ها استفاده کرده. اشاره کردیم به وضعیت فرودگاه بیروت، حتی با وجود اینکه تنها پروازهای فرودگاه بیروت پروازهای میدل ایست لبنان هستن، الان این پروازها هم خبرهایی هست که ممکنه با مشکل مواجه بشن و متوقف بشن، به خاطر اینکه وضعیتی که الان پیش اومده بمباران ها داره به اطراف فرودگاه هم میرسه.
سپاس از ایلیا جزائری همکارم که آخرین خبرهای لبنان و تنش‌ها بین اسرائیل رو پیگیری کرد و برای ما بازگو کرد. اما از آغاز تنش‌ها میان اسرائیل و گروه افراطی حماس تنها واکنش مستقیم جمهوری اسلامی انجام عملیات موشکی و پهپادی مستقیم علیه اسرائیل بوده، حمله که پیش از انجام از طریق واسطه‌های غربی و عربی با هدف حداقل رساندن تلفات و خسارات و البته جلوگیری از پاسخ دوباره اسرائیل به اونها اطلاع داده شده بود. حالا اما با کشته شدن حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان، یکی از شاخص‌ترین چهره‌های سیاست خاورمیانه، نگاه‌ها برای واکنش احتمالی جمهوری اسلامی به تهران دوخته شده. گزینه‌های پیش روی تهران چیست و چه خواهد کرد؟ سوالی که از محمد قائدی، مدرس و پژوهشگر دانشگاه ایالتی واشنگتن پرسیدم.
چیزی که تو الان هم ببینیم، به نظرم در روزهای آینده هم می‌بینیم، حزب الله موشک پراکنی‌هاش رو به سمت شمال اسرائیل همچنان ادامه خواهد داد و افزایش هم میده. هدف اصلی حزب الله اینه که ساکنین شمال نتونن برگردن، چیزی هلوش 60-65,000 شهروند اسرائیلی که خانه‌هاشون رو ترک کردن و این عملیات اسرائیل هم در واقع در پاسخ به همین عملیات‌های حزب الله. معمولاً روزانه چیزی هلوش 40-50 موشک و راکت حزب الله شلیک میکرد، در این یک روز گذشته این رو به 200 راکت رسونده. اگر که حزب الله واقعا بخواد که وارد یک جنگ تمام عیار بشه، باید بره به سمت اینکه تعداد موشک و راکت ها بیش از 1100 و با هدف قرار دادن شهرهای اصلی اسرائیل و نه فقط منطقه شمال باشه. تا زمانی که به 1100 نرسه، گنبد آهنین ظرفیت راهگیری و نابود کردن اینها رو داره. من فکر میکنم که حزب الله تنش رو بالاتر از این خواهد برد، اما هرگز به اون محدوده 1100 نزدیک هم نخواهد شد، برای اینکه تنش قابل مدیریت بمونه. اما در خصوص ایران، من فکر میکنم که از 2006 که آخرین مواجهه جدی حزب الله با اسرائیل بوده تا الان، اسرائیلی‌ها خیلی تکنیکاشون رو تغییر دادن، بیشتر مبتنی بر جنگیه که بر اساس تکنولوژی اشراف اطلاعاتی جمهوری اسلامی، مبتنی بر استفاده از گروه‌های نیابتی و استفاده از موشک و پهپاد بوده. حتما جمهوری اسلامی در بلند مدت به سمت این خواهد رفت که از این تکنولوژی‌های جدید هم استفاده کنه میکنه، به خصوص جمهوری اسلامی در خصوص هواپیماها و جت‌های جنگنده دچار ضعف جدیه و تنها منبعی که میتونه اینها رو ازش تامین کنه اول سوخو-35 های روسیه و دو جنگنده های چینی هستن. به نظرم در طول یک دهه آینده اگر جمهوری اسلامی باقی بماند به سمت روابط نزدیکتر با چین و روسیه خواهد رفت، برای اینکه بتونه این بخش خلأش رو تا حدی بهبود ببخشه.
آقای قائدی، باز هم برمیگردم به سوال اولم، این که مشخصا فکر میکنید در این بازه زمانی کوتاه به خاطر کشته شدن متحد اصلیش حسن نصرالله چه واکنشی خواهد داشت تهران یا مشخصا علی خامنه‌ای؟
همون واکنشی رو خواهد داشت که به کشته شدن اسماعیل هنیه داشت، همون واکنشی رو خواهد داشت که به کشته شدن قاسم سلیمانی داشت. معاون عملیات سپاه عباس نیلفروشان هم در لبنان به همراه سید حسن نصرالله کشته شده. فکر میکنم جمهوری اسلامی بخواد تنش رو بالا ببره، از خاک خودش به شکل جدی و مؤثر اسرائیل رو هدف قرار بده، چون میدونه که به شکل مؤثر و گسترده مورد حمله اسرائیل هم قرار خواهد گرفت، به ویژه با توجه به اینکه نمیخواد قیمت نفت به شکل جدی مورد تاثیر قرار بگیره، به خصوص با در نظر گرفتن انتخابات آمریکا و پاس گلی به کمپین ترامپ بده. بنابراین به سمت افزایش تنش با اسرائیل به شکل مستقیم و گسترده نخواهد رفت.
اشاره کردید آقای قائدی به اینکه حزب الله حملات خودش رو افزایش خواهد داد. فکر می‌کنید که چگونه باید منتظر افزایش حملات جدی‌تر و بیشتر باشیم از سوی حزب الله وقتی که فرماندهان اصلیش رو از دست داده، مغز متفکرش رو از دست داده و تسلیحاتش رو از دست داده؟
خب در خصوص تسلیحات، اون چیزی که بیشتر هدف اسرائیلی ها قرار میگیره براشون مهمه موشک‌های پیشرفته تره. اساسا راکت ها خیلی ارزششون رو ندارن که اسرائیل بخواد اینا رو با استفاده از موشک‌های 1 میلیون دلاری راکت های 5 تا 25000 دلاری از بین ببره و گستردگی اینا هم در جنوب لبنان به قدری زیاده که نمیشه تمام این ساختمان ها و مراکز و دپوها رو هدف قرار بده، حتی اگر بتونه شناسایی کنه. بنابراین حملات با این راکت ها که برآورد میشه چیزی بین 120 تا 150 هزار عدد باشن ادامه پیدا خواهد کرد. در خصوص نیروهای حزب الله، حزب الله اعداد مختلفی در مورد نیروهاش بیان شده، چیزی بین 35 تا 100 هزار عددهای متفاوتی بوده که داشتیم، اما اگر همون 35 هزار رو هم در نظر بگیریم، درسته که ارتباطشون با فرماندهی مرکزی ممکنه قطع شده باشه، اما اینا بسیار هسته های کوچکی هستن که در تمام جنوب لبنان پراکندن. امکان عملی یاتی همچنان در طول هفته‌های آینده رو اینها خواهند داشت. در خصوص حزب الله هم به عنوان یک سازمان کلی، معمولا یک سازمان مبتنی بر 5 اصله: یکی هدف و مأموریت سازمانه، یکی رهبری سازمانه، عنصر سوم فرماندهان سازمان هستند، عنصر چهارم منابع مالی و عنصر پنجم که اهمیت کمتری داره هواداران سازمان هستند. حزب الله در این برهه رهبریش آسیب جدی دیده، به خصوص به رهبری ارشدش و در حوزه‌های میانی، اما اعضای سازمان، منابع مالی سازمان، هدف و مأموریت سازمان و هواداران سازمان همچنان در کار هستند. به احتمال بسیار زیاد تا 4 روز آینده سعید حزب الله مشخص خواهد شد، به این مفهوم که رهبری قابل تغییر و قابل جایگزینیه، گرچه که به نظر من در طول چند سال آینده حزب الله از این آسیب‌هایی که در این دو هفته خورده نمیتونه به راحت رهایی پیدا کنه.
آقای قائدی، به اجزا و تعداد افراد حزب الله اشاره کردید به صورت تخمینی که تعداد بسیاری از اونها هم در این یک سال گذشته کشته شدن. فکر میکنید آیا جبهه به اصطلاح مقاومت در برخورد با اسرائیل در این رویارویی جدید دچار اشتباه محاسباتی شده بود؟
من گمان میکنم به دو جهت دچار اشتباه شده بود جبهه به اصطلاح مقاومت. یک، در پیشبینی رفتارهای نتانیاهو. نتانیاهو الان به شکل بسیار پر ریسکی داره بازی میکنه، بسیار پیشبینی ناپذیره و اساساً به خصوص بعد از حمله حتی ایجری، رهبران حزب الله سید حسن نصرالله گمان نمیکرد که مورد هدف قرار بگیره. بر اساس این اشتباه بود که فرماندهان حزب الله و فرمانده اصلی حسن نصرالله دوباره در یک ساختمون جمع میشن. بنابراین یک اشتباه در خواندن انگیزه های نتانیاهو بود. دو، در خصوص بحث تکنولوژی، بله حتما اینها دچار اشتباه محاسبه شدن. تصورشون این بود که اسرائیل همچنان از همون تکنولوژی های استفاده میکنه که در طول جنگ 2006 استفاده کرد، احتمالاً قصد حمله زمینی داره. به این جهت بود که سید حسن نصرالله اسرائیل رو تهدید کرد که اگر وارد لبنان بشن پاسخ سنگینی خواهد داشت، در حالی که تا زمانی که اسرائیل میتونه این کارزارهای بسیار گسترده و مؤثر هوایی رو داشته باشه، اصلا نیازی نیست که بخواد نیروی زمینی وارد لبنان کنه. کاری که اسرائیل با غزه کرد و به نظر من با جنوب لبنان و با زاویه بیروت هم انجام خواهد داد.
آقای قائدی، اشاره کردین که جمهوری اسلامی به دنبال جنگ گسترده نیست، مخصوصا در این برهه از زمان. فکر میکنید آیا دلیلی بشه که بشه انتظار داشت در رویکرد سیاسی منطقه‌ای خودش تجدید نظر کنه یا بازنگری کنه؟
من فکر نمی کنم تا زمانی که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است، جمهوری اسلامی بخواد به شکل جدی رویکرد منطقه‌ایش رو با تمرکزی که بر دشمنی با اسرائیل گذاشته تغییر بده. صرفاً متدها و تکنیک‌هایی که برای مواجهه با اسرائیل داره رو تغییر خواهد داد و اون هم به نظرم نزدیکی بیشتر به روسیه و چین برای دریافت تکنولوژی هم ارز یا دست کم حریف برای مقابله و مواجهه با اسرائیل خواهد بود.
با کشته شدن حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان، بزرگترین گروه شبه نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی که بخش بزرگی از جنوب لبنان رو تحت کنترل داره، نگاه ها به سمت تهران دوخته شده که چه گزینه هایی پیش روی اوست برای واکنش احتمالی. این رو محمد قائدی، مدرس و پژوهشگر دانشگاه ایالتی واشنگتن، بهش پاسخ داد. اما نصرالله که از زمان جنگ حزب الله و اسرائیل در سال 2006 به ندرت در انظار عمومی ظاهر می‌شد و زندگی مخفی و به شدت امنیتی داشت، که بود و کشته شدن او چه پیامدهایی برای گروه حزب الله داره؟ مصطفی خلجی گزارش میده.
حسن نصرالله سال 1960 در حومه فقیرنشین بیروت و در خانواده‌ای پرجمعیت به دنیا آمد. پدرش عبدالکریم خواربارفروش و از اعضای حزب سوسیال ناسیونالیست سوریه بود. با آغاز جنگ داخلی لبنان در سال 1975، خانواده او مجبور شدند به روستای خود در نزدیکی شهر سور در جنوب لبنان مهاجرت کنند. نصرالله در آنجا بود که تصمیم گرفت به جنبش عمل، یک سازمان سیاسی و شبه نظامی شیعی بپیوندد. محمد جواد اکبرین، تحلیلگر سیاسی که با فضای سیاسی لبنان کاملا آشنایی دارد، به رادیو فردا میگوید که جنگ داخلی لبنان تأثیر زیادی بر سرنوشت نصرالله گذاشت.
شاید اگر جنگ داخلی لبنان در 1975 نبود و خانواده نصرالله از حوالی بیروت نمیرفتن جنوب لبنان، ما با یک نصرالله دیگری مواجه بودیم. چون وقتی رفتن جنوب لبنان، نقطه شروع رابطه نصرالله با نهادهای دینی شیعه بود و به طور مشخص حوزه علمیه، که اون موقع آقای سید محمد قروی که ایرانی هم بود اونجا زعامت حوزه رو به عهده داشت. او نصرالله رو تشویق میکنه به رفتن به نجف و همه چیز در نجف شکل میگیره، چون در نجف محمد باقر صدر او رو میسپاره به سید عباس موسوی که بهش درس مقدمات علوم دینی رو تعلیم بده. این سید عباس موسوی بود که بعدها شد دبیر کل حزب الله لبنان و سید حسن رو به عنوان جانشین خودش معرفی کرد، با اینکه خیلی هم جوان بود برای جانشینی.
نصرالله در 22 سالگی به حزب الله، سازمان جدید شیعی لبنان که تحت حمایت جمهوری اسلامی تشکیل شد، پیوست و در آن زمان گرچه جزو بنیانگذاران حزب الله به شمار می‌رفت، اما در سطح رهبری این گروه نبود. با این حال خیلی زود در این سازمان ارتقا یافت و در سال 1992 و پس از ترور عباس موسوی، رهبر وقت حزب الله به عنوان رهبر این گروه انتخاب شد. محمد جواد اکبرین:
به گمانم در دوران 32 ساله رهبری نصرالله بر حزب الله لبنان، دو نکته در رسیدن او به این جایگاه و تأثیرگذاری نقش داشت. نکته اول این بود که او این بخت رو داشت که زمان ورودش به دبیر کلی حزب الله زمانی بود که هاشمی رفسنجانی در ایران در قدرت بود و بعدش محمد خاتمی آمد. یعنی از 1992 تا سال 2005 که پایان دولت خاتمی بود، او زمان کافی داشت برای اینکه هم به لحاظ دیپلماتیک خودش رو در لبنان و منطقه و حتی جهان جا بندازه به عنوان نماینده ایران و هم فرصت داشته باشه حزب رو قوی بکنه. دومین ماجرا هم کشته شدن پسرش بود در 1997، که خب طبیعتاً به عنوان پدر شهید چهره‌ای مظلوم و در عین حال مقبول‌تری پیدا کرد.
در دوران رهبری نصرالله، حزب الله توانست به مرور حمایت‌های مالی و تسلیحاتی بیشتری از سوی جمهوری اسلامی به دست آورد و به یک نیروی سیاسی قابل توجه در لبنان نیز تبدیل شود، به گونه‌ای که هم در مجلس و هم در دولت نماینده داشته باشد. نصرالله علاوه بر توسعه انبارهای تسلیحاتی حزب الله، از جمله موشک‌های با دقت بالا، تعداد اعضای این گروه شبه نظامی را نیز افزایش داد. بر اساس برخی گزارش ها اکنون حزب الله دارای 100 هزار نیروی شبه نظامی است. علی فتح الله نژاد، تحلیلگر مسائل ایران و مدیر مرکز خاورمیانه و نظم جهانی در برلین، در اظهار نظری مکتوب در این زمینه برای رادیو فردا نوشته است:
مرگ حسن نصرالله در صورت تایید ضایعه و شرمساری بزرگی برای جمهوری اسلامی ایران به عنوان حامی حزب الله خواهد بود. پس از کشته شدن قاسم سلیمانی توسط پهپاد آمریکایی، این بزرگترین ضربه به موقعیت منطقه تهران خواهد بود. نصرالله، سلیمانی و خامنه‌ای هسته جاه‌طلبی‌های منطقه‌ای گسترده جمهوری اسلامی را تشکیل دادند.
همچنین نورمن رول، مدیر سابق اطلاعات ملی آمریکا در امور ایران و مشاور ارشد گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای، در پیام مکتوبی که برای رادیو فردا ارسال کرده، معتقد است که یافتن یک دبیر کل جدید برای حزب الله که مشابه نصرالله باشد، تقریباً غیر ممکن است.
نیروهای دفاعی اسرائیل یک نسل کامل از رهبری حزب الله را ریشه‌کن کردند که مجموعی از تجربیات را با خود به همراه داشتند و در مجموع غیر قابل جایگزین کردن است. حزب الله اکنون یک سازمان متفاوت است و نفوذ آن در داخل و خارج از لبنان زیر سوال است. جایگزینی نصرالله دشوار خواهد بود. هر کس که جانشین او شود فاقد جایگاه سیاسی نصرالله در لبنان و رابطه شخصی او با رهبر جمهوری اسلامی خواهد بود. در یک شرایط ایدئال، دولت لبنان از این لحظه برای اثبات اقتدار خود و خلاصی لبنان از شر این گروه مسلح می تواند استفاده کند. هنوز خیلی زود است که بگوییم این اتفاق خواهد افتاد یا نه.
حزب الله تنها گروه شبه نظامی لبنان است که سلاح‌های خود را پس از پایان جنگ داخلی لبنان در سال 1990 به بهانه مقاومت در برابر اسرائیل حفظ کرد. اما با آنچه در روز جمعه روی داد، چه بر سر این گروه مسلح که از سوی آمریکا یک گروه تروریستی شناخته شده خواهد آمد. محمد جواد اکبرین.
دیگه حزب الله نباید بپرسیم چگونه مسیرش رو بعد از نصرالله ادامه خواهد داد. سوال درست اینه که حزب الله پس از این پایان حالا از کجا شروع خواهد کرد و اصلا توانایی شروع دوباره رو داره یا نداره. یعنی دوران جدیدی شروع شده، یعنی نقطه سر خط، و معناش هم این نیست که اسم حزب الله باقی میمانه یا نمیمانه. ما راجع به اسم حرف نمیزنیم، ما راجع به یک رسم تعریف شده طی چند دهه حرف میزنیم که به پایان دوره خودش رسیده و حالا باید ببینیم که میتونه دوران تازه ای رو آغاز بکنه یا نه.
لبنان روزی به لحاظ زیبایی و تنوع فرهنگی و همزیستی ادیان به عروس خاورمیانه معروف بود. بسیاری از منتقدان حزب الله در سالهای اخیر تاکید کردند که این گروه مسلح عامل اصلی کشانده شدن لبنان به بن‌بستی سیاسی و اقتصادی بوده است.
مصطفی خلجی از حسن نصرالله گفت، رهبر گروه شبه نظامی حزب الله لبنان، گروهی که در عین حال یک حزب سیاسی هستش و بخش بزرگی از جنوب لبنان رو تحت کنترل داره، حسن نصرالله دشمن قسم خورده اسرائیل بوده و از زمان جنگ بین حزب الله و ارتش اسرائیل در تابستان 2006 به ندرت در انظار عمومی ظاهر میشد و محل زندگی او هم به شدت مخفی بود. با این حال او دیدارهای با رهبران گروه‌های فلسطین متحد خود و همچنین مقامات جمهوری اسلامی در بیروت برگزار میکرد و تصاویرش رو هم منتشر میکرد. برخی از روزنامه‌نگاران و شخصیت‌هایی که با او ملاقات کرده بودند گفتند که نیروهای حزب الله اونها رو برای دیدار با نصرالله با خودروهای پوشیده از پرده‌های ضخیم و با تدابیر امنیتی شدید به مکانی نامشخص هدایت میکردند. همچنین سخنرانی‌هایی که حسن نصرالله داشت گرچه به صورت زنده انجام می‌شد اما حضوری نبود و با ارتباط ویدیویی پخش می‌شد. ایالات متحده حزب الله رو یک سازمان تروریستی میدونه، اما اتحادیه اروپا شاخه نظامی اون رو در فهرست سیاه خودش قرار داده و شاخه سیاسیش رو تروریستی نمیدونه. حزب سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان هم نمایندگی داره. اما حسن نصرالله که در بزرگترین حمله به بیروت در 18 سال گذشته کشته شد، حمله‌ای که به نوشته نیویورک تایمز با بیش از 80 بمب سنگرشکن حذف شد و این یکی از حملات بسیار سنگین اسرائیل بود به لبنان. از این عملیات چه میدونیم؟ سوالی که از فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن پرسیدم.
این حمله ادامه سلسله حملاتی بود که اسرائیل پس از حمله سایبری مهم خودش به پیجرها و واکی‌تاکی های حزب الله شروع کرد برای نابود کردن سیستم فرماندهی و کنترل حزب الله به طور کامل، هم فرماندهی سیاسی و هم فرماندهی نظامی. و میشه گفتش که حملات پیجری زمینه ساز اقدامات بوده. حمله به صورت کاملا برنامه ریزی شده انجام گرفته. زمانبندی هم طوری انتخاب شده به نظر من که کمترین احتمال رو حزب الله بده در چنین زمانی که نخست وزیر اسرائیل داره در سازمان ملل سخنرانی میکنه تلاشی برای کشتن حزب الله انجام بگیره. با تعداد قابل توجهی هواپیمای جنگنده صورت گرفته، دست کم 20 بمب سنگر شکن GBU-C1 که حدود 1000 کیلوگرم وزن داره و حدود 450 کیلوگرم ماده منفجره هر کدومش حمل میکنه. برای جنگی سنگر شکن خاصی میتونه رو این بمب‌ها سوار بشه که تا عمق 6 متری بتن خوز میکنه. کنارش از نوع بمب‌های دیگه هم استفاده کردن به اسم GBU-28 که به طور ویژه آمریکا برای سنگرهای بتونی به اسرائیل به تحویل داده. هدف کاملا مشخص بوده که به طور کامل اطلاعات در دست اسرائیل بوده. هدف هم این بوده که به طور کامل مطمئن بشن که اهداف مورد نظر دسترسی پیدا میشه. با توجه به تجربه‌ای که در جنگ 2006 داشتن و اون زمان بمبایی که مورد استفاده قرار گرفت نتونستن به بانکر مستحکم حزب الله نفوذ بکنن، این دفعه از بمب‌های استفاده شد که به طور کامل تونستن هدفشون رو نابود کنن.
آقای ندیمی، در هفته‌های گذشته اسرائیل عملیات‌های هدفمندی داشته علیه ساختار تشکیلاتی حزب الله و بسیاری از فرماندهان حزب الله رو هدف به قول خودشون نقطه زنی قرار دادن. چه فناوری‌ها و چه تاکتیکی استفاده شده در این هدفگیری‌های دقیق؟
خب اطلاعات در درجه اطلاعات دقیق و به هنگام هست. این اطلاعات صرفا با استفاده از منابع الکترونیکی و شنودهای الکترونیکی نیست. عوامل انسانی و اطلاعات انسانی هم نقش بسیار مهمی ایفا میکنه. من شک دارم که در این شرایط رهبری حزب الله جرأت استفاده از وسیله ارتباطی رو داشته بوده. بنابراین اطلاعات انسانی خیلی اهمیت زیادی پیدا میکنه. در کنارش پروازهای دائم درون‌های اسرائیلی روی لبنان که هم تصویرهای آنلاین و لحظه‌ای رو مخابره میکنن از تمام اتفاقات و تحرکاتی که در مرکز و جنوب لبنان میشه، در کنار جمع‌آوری اطلاعاتی، شنود مخابرات و همینطور شنودی که از روی مخابرات سیمی و لندلاین به اصطلاح دارن، تمام اینا در کنار هم قرار گرفته میشه. در کنار اطلاعات انسانی تحرکات رو دقیقاً زیر نظر دارن. به محض اینکه احساس کردن که رهبر حزب الله و شورای فرماندهی در نقطه مشخصی قرار جلسه تشکیل بدن، تمام هواپیمای جنگنده‌ای که در این ماموریت شرکت داشتن که عملیات بسیار مفصل و دشواری هست ترتیب دادنش، آماده پرواز شدن، در آسمان قرار گرفتن و طوری اون پروفایل پروازیشون هم انتخاب کردن که هیچ گونه چک و شوپه‌ای نه فقط برای حزب الله بلکه برای کشور منطقه‌ای هم به وجود نیاد که پوشش راداری ممکن داشته باشن. و بسیار برنامه دقیق و حساب شده‌ای بوده و دیدیم که چطور هم خوب تونسته انجام بگیره. و ترکیبی از اطلاعات الکترونیکی، تصویری و همینطور انسانی در محل.
آقای ندیمی، اشاره کردین که اسرائیل با یک برنامه دقیق و حساب شده ترکیبی تونسته این عملیات گستره رو انجام بده. فکر میکنید این حملات و این تاکتیکی که اسرائیل استفاده کرد چه درسی میتونه داشته باشه برای جمهوری اسلامی به عنوان حامی حزب الله؟
خب در درجه اول جمهوری اسلامی با توجه به سرمایه‌گذاری که سالهای سال در شبکه تونل‌ها و تأسیسات مستحکم خودش کرده دچار نگرانی میشه، به خاطر اینکه تأسیسات حزب الله رو هم ایران ساخته و مستحکم کرده و در این 30 سال گذشته خیلی نگران هستش ایران که آیا همین تاکتیک‌ها و همین سلاح‌ها به همون اندازه تأسیسات ایران رو هم آسیب پذیر میتونه بکنه یا خیر. بنابراین یک تجدید نظر کامل در تمام پروتکل‌های کنترل فرماندهی ارتباطی و همینطور به اصطلاح خودشون پدافند غیر عامل و مستحکم بودن تأسیسات خودشون باید انجام بدن و یک هزینه بسیار قابل توجهی خواهد بود. فکر می‌کنم در مجموع چیزی شاید نزدیک 1 میلیارد دلار اینا باید برای تجدید نظر سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در سیستم‌های عملیاتی و کنترل خودشون هزینه بکنن.
فرزینه ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، از بزرگترین حمله به بیروت در 18 سال گذشته گفت. حمله‌ای که به نوشته رسانه‌ها با بیش از 80 بمب سنگرشکن اتفاق افتاد و در جنوب لبنان، و باعث شد که حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان جان خودش رو از دست بده و در این حمله کشته بشه. به ثانیه‌های پایانی نیمه اول بخش خبری تحلیلی 22 رسیدیم با اعلام ساعت 22:30 ده و نیم شب به وقت ایران. به بخش نیمه دوم این برنامه رو با شما همراهی خواهیم کرد. من رویا ملکی هستم، میزبان شما، و در ابتدای نیمه دوم این برنامه چند خبر رو برای شما روایت خواهم کرد. پس از تایید خبر کشته شدن حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان، حوثی‌های یمن یک موشک را به سوی اسرائیل شلیک کردند. ارتش اسرائیل درباره این موضوع اعلام کرد که دفاع هوایی این موشک را خارج از مرزهای اسرائیل با سامانه ضد موشکی پیکان سرنگون کرده است. ارتش اسرائیل همچنین میگوید روز شنبه حدود 90 راکت از لبنان به سمت اسرائیل شلیک شد که بیشتر آنها شمال اسرائیل رو هدف قرار داده بود. بر اساس این گزارش چند موشک دوربرد نیز از نقاط مختلف به سوی تلابی و کرانه باختری شلیک شده که ارتش اسرائیل مدعی است آسیب جدی به بار نیاورده. پس از اعلام خبر کشته شدن حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان، قیمت دلار در بازار ارز ایران بیش از 1,000 تومان افزایش یافت. روز شنبه قیمت دلار در بازار ارز تهران به 61,300 تومان رسید و نرخ سکه طلا هم به 48 میلیون تومان بالغ شد. حمله اسرائیل به مقر فرماندهی حزب الله در حومه جنوبی بیروت موجب افزایش قیمت‌ها در بازار ارز و طلا و محدود شدن دامنه نوسان قیمت سهام در بورس تهران شد. بازار ارز خارجی در ایران به دلیل شرایط شکننده و نابسامان اقتصادی کشور با هر تلاطمی در فضای سیاسی داخلی و خارجی دستخوش تغییر و نوسان میشه. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پس از بمباران مقر حزب الله در حومه بیروت که جمعه شب انجام شد، به وزارت دفاع ایالات متحده دستور داد نیروهایش در منطقه را ارزیابی و با شرایط موجود تطبیق دهد. بر اساس بیانیه کاخ سفید، آقای بایدن از وزارت دفاع خواسته موقعیت نیروهای آمریکا در منطقه را برای تقویت بازدارندگی، تضمین حفاظت از نیروها و حمایت از اهداف ایالات متحده آماده کند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین دستور داده تمامی سفارتخانه‌های ایالات متحده در منطقه تدابیر امنیتی متناسب اتخاذ کنند. به گفته کاخ سفید، جو بایدن همراه با تیم امنیت خود اوضاع منطقه را زیر نظر دارد و در شبانه روز گذشته چندین نشست برای ارزیابی وضعیت برگزار شده است. وزارت دادگستری ایالات متحده روز جمعه اعلام کرد ابوذر رحمتی، پیمانکار سابق اداره هوانوردی فدرال، رسما به فعالیت به عنوان عامل حکومت جمهوری اسلامی در خاک آمریکا بدون اطلاع دادن به مقامات دادستانی متهم شد. بر اساس کیفرخواست صادر شده، ابوذر رحمتی شهروند آمریکا و 42 ساله از سال 2017 تا 3 ماه پیش با مقام‌های جمهوری اسلامی و عوامل اطلاعاتی آنها ارتباط داشته است. بر اساس این گزارش، ابوذر رحمتی از طریق همکاری با اداره هوانوردی آمریکا به اطلاعات حساس دست یافته و مطالب مربوط به صنعت انرژی خورشیدی آمریکا رو در اختیار جمهوری اسلامی قرار می‌داده. جزئیات بیشتری از این خبر و همچنین اظهار نظر آقای رحمتی یا وکیل او در این باره گزارش نشده. و هواپیمایی جمهوری اسلامی پس از تایید خبر کشته شدن حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان، از لغو تمام پروازهای این شرکت به فرودگاه رفیق حریری در بیروت خبر داد. ساعتی پیش از اعلام این خبر، رسانه‌های ایران اعلام کرده بودند که یک هواپیمای مسافربری ایران شنبه در مسیر پرواز به لبنان با تهدید ارتش اسرائیل مجبور به بازگشت شده است.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
امروز جامعه ایران بعد از 3 دهه از شورش‌های معیشتی دهه 70 به یک جامعه جنبشی یا اعتراضی تبدیل شده، با اعتراضاتی بسیار گسترده و فراگیر که در سال‌های 98, 96 و 1401 شکل گرفت. اعتراض‌های سراسری اخیر در ایران حالا فقط از جنس اقتصادی و معیشتی و یا مشکلات حاشیه‌نشینی نیست، بلکه اعتراض‌ها به شیوه حکمرانی و نگاه ایدئولوژیک حکومت به مسائل سیاسی و اجتماعی بخش دیگری از خواسته‌های مردم را تشکیل می‌دهد. وحید پوراستاد در گزارشی نگاهی داره به 3 دهه اعتراض جامعه بی صدایان ایران، جامعه‌ای که صدایش حالا برای حکومت ایجاد نگرانی جدی کرده.
امروز جامعه ایران به یک جامعه اعتراضی تبدیل شده است، جامعه‌ای که دیگر بدون ترس خواسته های خود را در خیابان بیان می کند. در دهه 70 و چند سال بعد از رهبری آیت الله علی خامنه‌ای، اعتراض‌های کوچک و بزرگی در برخی از شهرها همانند شیراز، مشهد، عراق، قزوین و اسلامشهر به وقوع پیوست که محور بسیاری از آنها حاشیه‌نشینی، گرانی، بیکاری و مشکلات رفاهی و معیشتی بود. این اعتراض‌ها محدود در همان شهرها ماند و با سرکوب شدید نیروهای امنیتی به دیگر شهرهای کشور سرایت نکرد. حتی اعتراض دانشجویی سال 78 در تهران که رنگی سیاسی داشت تنها به دانشگاه تبریز کشیده شد. اعتراض‌های انتخاباتی سال 88 دیگر معیشتی نبود. قشر متوسط جامعه به نتایج رأی دادنش معترض بود. این اعتراض‌ها در برخی از شهرهای بزرگ به ویژه در تهران بود و همدلی قشر فرودست جامعه را به همراه نداشت. اما در دهه 90 و بعد از آن تحریم‌های اقتصادی در کنار عملکرد ضعیف و ناکارآمد حاکمیت موجب شد پرستاران، فرهنگیان، بازنشستگان، کارگران، کامیونداران، معلولان و بیماران خاص هر بار در تجمعات بیشمار خود صدای اعتراضشان را به گوش مقام‌ها برسانند. این خاکسترهای کوچک اعتراضی آتشی شعله‌ور و گسترده تر در سال 96 و 98 شد با هزاران کشته، زخمی و بازداشتی. با این وجود مقام‌های جمهوری اسلامی مشکلات مردم و خواسته‌های آنها را تنها به مشکلات اقتصادی و معیشتی و یا مشکلات خشکسالی و کم آبی در اصفهان و خوزستان تقلیل دادند. اما اعتراض‌ها به سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه پاسداران که در دیماه 98 موجب کشته شدن 176 سرنشینان شد و بعد از آن اعتراض‌های گسترده زن زندگی آزادی در سال 1401 نشان داد مردم از حکومت جمهوری اسلامی در تمام اشکال سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ناراضی و رویگردان هستند. همچنان که موج 4 ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان در سال 1402 نشان داد 92% از مردم از وضعیت فعلی کشور ناراضی هستند. من وحید پوراستاد هستم و نگاهی دارم به 3 دهه اعتراض حاشیه‌نشینان و جامعه بی صدایان ایران.
سال 1371، مشهد، شورش حاشیه نشینان.
جدیترین شورش شهری بعد از انتخاب علی خامنه‌ای به رهبری جمهوری اسلامی با کشته شدن 2 دانش آموز در کوی طلاب مشهد رقم خورد که شورش حاشیه نشینان علیه فقر و بی‌توجهی حکومت به طبقه تهی‌دست جامعه بود. سیاست تعدیل اقتصادی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت تورم بالایی در کشور ایجاد کرد. سال 71 این تورم بالای 24% بود و در سال 74 به نزدیک 50% رسید. مردم تهی‌دست برای سرپناه خود به حاشیه شهرها پناه بردند، اما حکومت اجازه ساخت و ساز غیرقانونی به آنها نمیداد. 9 خرداد سال 71 بردزرهای شهرداری برای تخریب بخشی از خانه‌ها وارد کوی طلاب مشهد شد. بین مردم با ماموران شهرداری درگیری شدیدی رخ داد. ماموران نیروی انتظامی با یک اتوبوس وارد محل حادثه شدند و از گاز اشکاور استفاده کردند. با تیراندازی ماموران 2 دانش آموز کشته شدند. مردم خشمگین و معترض پیکر 2 نوجوان کشته شده را روی دست گرفتند و به سمت شهر رفتند. آنها اداره کل دادگستری و چند پاسگاه پلیس را تسخیر کردند. ماموران امنیتی توان مقابله با گسترش اعتراض‌ها که وارد 2 روز خود شده بود را نداشتند. چند پاسگاه پلیس و ساختمان دولتی به آتش کشیده شد و بیش از 300 نفر بازداشت شدند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی شورش مشهد را به ضد انقلاب و دشمن خارجی در همراهی با اوباش چاقوکش نسبت داد.
یک قشر رذل اوباش چاقوکشی که یک اقلیت معدودی هم هستن، مفتخورهای لاشخورهای جامعه که دستگاه های انتظامی باید با اینها البته برخورد کنن، مثل علف هرده ها باید اینها رو بکنن و درو کنن و دور بیندازن. اینها هستن اون پسمونده استکبار میره به سراغ اینها، اینها رو تطمیع میکنه با یک لقمه ای، با یک غارتی، با یک حرکت زشت آشوبگرانه ای هدایت میکنه او رو اینجا برو این کارو بکن اون کارو بکن، سازمان تبلیغات بزن که بکن چه بکن.
در کمتر از 11 روز 4 نفر اعدام شدند.
سال 1373 قزوین، اعتراض به تقسیمات کشوری.
اعتراض مرداد 73 در شهر قزوین معیشتی نبود. این شهر جزو استان زنجان بود و مردم معترض بودند. برخی از مقام‌های محلی و کشوری به مردم این شهر وعده استان شدن داده بودند. روز رأی‌گیری در مجلس شورای اسلامی لایحه استان شدن قزوین با اختلاف چند رأی رد شد. به دنبال آن به مدت 3 روز موجی از اعتراض شهر را فرا گرفت. برخی از جاده‌ها بسته شدند و مردم خشمگین به بعضی از بانک‌ها، ادارات دولتی و پمپ بنزین‌ها خسارات جدی وارد کردند. حتی گفته شد برخی به خودروهای پلاک زنجان حمله کردند و یا یک کامیون پلاک زنجان را تخلیه و بارهایش را داخل خیابان ریختند و خسارات کلی به کامیون وارد کردند. مقام‌های دولتی و نیروهای امنیتی انتظامی قادر به کنترل اوضاع نبودند تا اینکه علی محمد بشارتی وزیر کشور به نمایندگی از اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت وارد شهر شد و در مسجد برای مردم سخنرانی کرد. او استان شدن قزوین را حق مردم دانست و قول داد که در آینده این کار انجام شود. اما وزیر کشور نسبت به وقایع شهر و اعتراض مردم انتقاد کرد که همین مسئله موجب شد سخنرانی او قطع شود و مردم مسجد را ترک کنند و حتی نماینده قزوین زخمی شود. با ورود نیروهای امنیتی اعتراضها سرکوب شد و با وعده وزیر کشور مبنی بر الحاق قزوین به استان تهران مردم شهر آرام شدند. سعید حجاریان از مقام‌های سابق وزارت اطلاعات به وبسایت انصاف نیوز می‌گوید در قزوین پلیس برای حل مسئله از کاتیوشا و آرپیجی مدد گرفت، مردم را متفرق کرد و به اصطلاح قائل را خاتمه داد. یعنی موضوعی کاملا مدنی را به شیوه غیر مدنی پاسخ دادند و برای این عملشان جایزه هم دریافت کردند. آیت الله علی خامنه‌ای هم چند هفته بعد گفت باید با کسی که با نظم عمومی مقابله و معارضه می‌کند و اختلال و خدشه ایجاد می‌کند برخورد شود و نباید حتی اندک اغمازی را روا داشت. از تعداد بازداشتی یا افراد کشته شده اعتراض‌های قزوین آمار دقیقی منتشر نشد.
سال 1374 اسلام شهر، شورش تهی‌دستان حاشیه‌نشین.
دو روز بعد از تعطیلات نوروز در 15 فروردین 74 شورشی دیگر علیه مشکلات معیشتی و سیاست‌های اقتصادی دولت اکبر هاشمی رفسنجانی شکل گرفت. افزایش چند برابری نرخ کرایه حمل و نقل برای اقشار حاشیه‌نشین اسلامشهر در استان تهران بسیار سخت بود. نرخ تورم در سال 74 نزدیک به 50% رسیده بود و کمر طبقه فرودست و تهی‌دست جامعه را شکسته بود. اعتراض جمعیت خشمگین و معترض اسلامشهر به افزایش نرخ کرایه در کنار مشکلات کمبود برق و آب خیلی سریع به دیگر شهرهای حاشیه نشین رباط کریم، سلطان آباد و صالح آباد هم کشیده شد. شهرهایی که فاقد امکانات اولیه شهری و زندگی بودند. مردم معترض تعدادی از بانک‌ها، جایگاه پمپ بنزین‌ها و برخی از مراکز دولتی را تخریب و به آتش کشیدند. علی اکبر ناطق نوری رئیس وقت مجلس شورای اسلامی در کتاب خاطرات خود نوشته است همیشه وقتی که یک جایی شورش و جار و جنجال می شود آنهایی که در متن صحنه هستند و آتش می زنند، غارت می کنند و شیشه می شکنند سیاسی نیستند. اینها یک مش آدم های عقده‌ای و اراذل و اوباش هستند که در شلوغی می ریزند و آتش می زنند که چیزی گیر بیاورند. اما آنهایی که پشت پرده و صحنه را هدایت می کنند آنها سیاسی هستند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اعتراض‌های اسلامشهر را خرابکاری‌های دشمن خواند. آمار دقیقی از بازداشت شدگان و کشته شدگان این اعتراض وجود ندارد. جز این که در پاورقی کتاب خاطرات سال 1374 هاشمی رفسنجانی به بازداشت 250 نفر و کشته شدن یک مأمور انتظامی و 6 نفر مجروح اشاره شده است. آماری که منابع مستقل آن را تایید نمی کنند.
سال 1378 تهران و تبریز اعتراض دانشجویی.
روزنامه سلام که حامی اصلی محمد خاتمی رئیس جمهور وقت بود 16 تیر ماه 78 از سوی دادستانی دادگاه ویژه روحانیت توقیف شد. شب بعد دانشجویان در کوی دانشگاه تهران تجمعی اعتراضی برگزار کردند و اعتراض خود را به خیابانهای اطراف کشاندند، اما با خشونت مأموران نیروی انتظامی مواجه شدند.
رفتیم تو مالا مکی.
حمله شبانه گروه‌های فشار و لباس شخصی‌ها به داخل کوی و خوابگاه دانشجویان در آغاز روز 18 تیر ماه موجب شد دانشجویان بسیاری آسیب جدی ببینند. تعداد زیادی از دانشجویان بازداشت شدند و یک دانشجو بر اثر اصابت گلوله چشمش تخلیه شد و سعید زینالی بعد از بازداشت ماموران امنیتی تا کنون اثری نیست. اعتراض ها که حالا به خیابان های تهران کشیده شده بود تا 5 روز ادامه یافت و اعتراض های دانشجویی به دانشگاه تبریز هم کشیده شد. اعتراض های خونین که با خشونت ماموران امنیتی در تهران و تبریز سرکوب شد. آیت الله خامنه ای از ماموران امنیتی خواسته بود عناصر به گفته او مفسد و محارب را به جای خود بنشانند. فعالان حقوق بشر گزارش کردند در اعتراض های تهران و تبریز چند نفر کشته شدند، اما حکومت اطلاعات دقیقی تاکنون منتشر نکرده است.
سال 1388 تهران و چند شهر دیگر اعتراض سیاسی طبقه متوسط با شعار رأی من کجاست؟
نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 یکی از بزرگترین ناآرامی‌های خیابانی پس از انقلاب اسلامی بود. میرحسین موسوی و مهدی کروبی و حامیان آنها به ویژه در تهران معتقد به تقلب حاکمیت در انتخابات به نفع محمود احمدی نژاد بودند. اعتراض ها و حتی راه پیمایی گسترده معترضان در روز 25 خرداد از میدان امام حسین تا میدان آزادی تهران بیشتر از سوی طبقه متوسط جامعه با شعار رأی من کجاست همراهی کمتری را از سوی جامعه فرودست و تهیدست جامعه برانگیخت. اعتراض ها که به جنبش سبز معروف شد با بازداشت چند هزار فعال سیاسی و مدنی و مردم معترض همراه بود. حکومت دست به خشونتی خونین زد و بیش از 70 نفر با گلوله ماموران امنیتی کشته شدند و چند نفر را اعدام کرد. حکومت به سرعت برای برخی از فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران و معترضان بازداشتی دادگاه‌هایی بدون کمترین تشریفات قانونی و عادلانه و به تعبیر نهادهای حقوق بشری نمایشی برگزار کرد.
قاضی دادگاه در رسیدگی به پرونده و اتهام متهمین بیطرف بوده و بر اساس کیفرخواست اصداری، دلایل، مدارک و مستندات پرونده و اظهارات متهمین و گواهان رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می نماید.
ادامه اعتراض ها و بیانیه های انتقادی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی موجب شد حکومت آنها را بدون محاکمه قانونی از زمستان 89 به حصر و بازداشت خانگی ببرد. در اعتراض های سال 88 چند ماه و در مناسبت های مختلف ادامه پیدا کرد، حکومت با بخشی از فعالان سیاسی نامدار روبرو بود و امکان صحبت، کنترل و محدود کردن آنها را داشت. اما در اعتراض های یک دهه بعد، حاکمیت با اعتراض های بسیار گسترده بدون رهبر و تشکیلات سیاسی مشخص روبرو شد و دست به سرکوبی شدید و خونین زد. آیت الله علی خامنه ای این اعتراض ها را به عوامل عناصر خارجی و مزدوران و دست نشاندگان سرویس های جاسوسی غربی و صهیونیست نسبت داد.
اگر نخبگان سیاسی بخوان قانون رو زیر پا بگذارند یا برای اصلاح ابرو چشم رو کور کنند، چه بخواهند چه نخواهند، مسئول خونها و خشونتها و هرج و مرجها اونهایند.
سال 1396 ایران اعتراض معیشتی جامعه فرودست بی صدا.
حسن روحانی در انتخابات اردیبهشت 96 بر رقیب اصولگرا و سرسخت خود ابراهیم رئیسی با رأی بالاتر از انتخابات سال 92 به پیروزی رسید. اما این پیروزی قاطع تضمین نشد که 8 ماه بعد یکی از بزرگترین اعتراضهای خیابانی پس از انقلاب شکل نگیرد. این اعتراض‌ها 7 دی ماه از شهر مشهد در استان خراسان رضوی شروع شد، اما به فاصله یک روز به 10 استان دیگر هم کشیده شد و در 5 روز این اعتراض‌ها تمام استان‌ها را در بر گرفت. اعتراض‌ها بر محور مطالبات اقتصادی و معیشتی بود. جوانان بسیاری از بیکاری در رنج بودند. برخی از جامعه شناسان اعتراض‌های دیماه 96 را اعتراض طبقه فرودست و یا طبقه ناامیدان بی صدا خواندند. طولانی‌ترین اعتراض‌ها در استان اصفهان شکل گرفت و پس از آن در استان‌های خوزستان، لرستان، همدان، خراسان رضوی و البرز و بعد در تهران. علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی وقت دیماه 97 در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا گفت در دیماه 96 یک جریان سیاسی نقش اثر پروانه‌ای یعنی شکستن فضا و آوردن اعتراض‌ها به سطح جامعه را ایفا کرد و باعث شد که این اعتراض‌ها در 160 شهر خود را نشان داد. بیشتر مردم معترض شعارشان مرگ بر دیکتاتور و علیه رهبر جمهوری اسلامی بود. انگار مردم بیش از دولت آیت الله خامنه ای را مسبب ناکارآمدی وضع موجود می دانستند. بعد از آن شعار نترسید نترسید ما همه با هم هستیم و نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران بیش از همه به گوش می رسید. در برخی از تجمعات اعتراضی هم شعار رضا شاه روحت شاد شنیده شد. یک ماه بعد از اعتراض‌ها مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران ایسپا اعلام کرد 75% جمعیت یک نظرسنجی از وضع موجود در کشور ناراضی‌اند. با این وجود آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی معترضان را مزدور خواند.
این بیچاره‌های بازی خورده بدبخت روسیا در داخل از یک طرف گفتن جانم فدای ایران، از یک طرف پرچم ایران را آتش زدند.
مقام های رسمی از بازداشت 5,000 نفر و کشته شدن 25 نفر خبر دادند، اما مقام های رسمی عموماً معترضان و کشته شدگان را کمتر از تعداد واقعی اعلام می کنند.
سال 1398 ایران، اعتراض معیشتی جامعه فرودست و تهیدست.
جمعه 24 آبان 98 خبر سهمیه‌بندی سوخت و افزایش قیمت بنزین اعلام شد. مردم در برخی از شهرها به خیابان آمدند و با خاموش کردن اتومبیل‌های خود به این تصمیم و تغییر ناگهانی اعتراض کردند. روز بعد اعتراض‌ها به دیگر شهرهای ایران کشیده شد و موج بزرگتری به نسبت اعتراض‌های سال 96 شکل گرفت. اینترنت در ایران روز 25 آبان به دستور شورای امنیت کشور قطع شد و ایران برای جهانیان در بی‌خبری ترسناکی فرو رفت. بر اساس گزارش مؤسسه رحمان از 31 استان کشور در 25 استان حداقل یک اعتراض در وقایع 98 داشتند. همانند اعتراض‌های 2 سال پیش، بخش مهمی از شعار معترضان در اعتراض‌های آبان 98 مرگ بر دیکتاتور و یا دیکتاتور حیا کن مملکت را رها کن بود. با این وجود در این اعتراض‌ها شعارها نیز رنگ دیگری به خود گرفت. پول نفت گم شده، خرج فلسطین شده، بنزین گران‌تر شده، فقیر فقیرتر شده، سوریه کم آورده، تقصیر ملت چیه؟ و این بار شعار ای شاه ایران برگرد به ایران نیز شنیده شد. مردم معترض با خاموش کردن اتومبیل، بستن راه‌ها و خیابان‌ها تجمعات اعتراضی خود را گسترش دادند و حتی در مواردی حمله به مراکز بسیج و آتش زدن مراکز و ماشین‌های پلیس گزارش شد. اعتراض‌ها تلفیقی از تجمعات آرام و مسالمت‌آمیز تا خشونت‌آمیز بود. سطح خشونت ماموران امنیتی در مقابل مردم معترض به ویژه در شهر ماهشهر این اعتراض‌ها را به یکی از خونین‌ترین اعتراض‌های بعد از انقلاب اسلامی تبدیل کرد.
من از دوستاشون رو دارم که اینجا نشسته بود. تانک آوردن اینجا. مگه ما چی هستیم که برای ما تانک بیارن؟ مگه ما چی هستیم بابا؟ ماها دست خالی. ما اگه پول داشتیم اصلا بخریم خب می‌رفتیم نون می‌خریدیم.
مقام‌های رسمی و حکومتی ادعا کردند 230 نفر کشته شدند. سازمان عفو بین‌الملل حداقل به مستندات 324 کشته شده دسترسی پیدا کرد و خبرگزاری رویترز از قول منابعی که نامشان را نبرد، کشته شدگان را 1500 نفر اعلام کرد. گفته شد دست کم 8600 معترض در 22 استان ایران بازداشت شدند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی اعتراض‌های آبان 98 را یک توطئه عمیق وسیع بسیار خطرناک توصیف کرد که به گفته او به وسیله مردم نابود شد.
یک توطئه عمیق وسیع بسیار خطرناکی که اون هم پول خرج شده بود. چقدر پول خرج کرده بودند، چقدر زحمت کشیده بودند که بتوانند در یک بزنگاهی، در یک فرصتی این حرکت را انجام بدن، حرکت تخریب و تحریق و آدمکشی و شرارت و اینها. و به مناسبت این قضیه بنزین فکر کردن که دیگه حالا این فرصت براشون پیدا شده و لشکر خودشون رو وارد میدان کردن. این حرکت به وسیله مردم نابود شد.
برخی از جامعه شناسان اعتراض های آبان 98 را اعتراض تویدستان و حاشیه نشینان شهری خواندند. بخش دیگری از بازیگران و کنشگران این اعتراض ها افراد طبقه متوسط سالهای گذشته بودند که به واسطه شرایط اقتصادی حالا فرودست شده و از وضعیت معیشتی و رفاهی خود به تنگ آمده بودند. برخی از اقتصاددانان به عوامل دیگر نارضایتی از جمله نابرابری و تبعیض نیز اشاره می کنند. مطابق برخی از برآوردها حدود 11 تا 20 میلیون نفر از جمعیت ایران در سکونتگاه‌های غیر رسمی یا حاشیه نشین زندگی می‌کنند. شدت فقر آنچنان در کشور زیاد شده که اگر زمانی گورخوابی و یا قبرخوابی تنها تیتر رسانه‌ها بود، حالا موتور خانه خوابی، اتوبوس خوابی، ماشین خوابی و یا پشت بام خوابی در بخشی از جامعه رایج شده است.
سال 1401 ایران، جنبش زن، زندگی، آزادی.
ژینا مهسا امینی، دختر جوان کرد و سنی مذهب، از سوی ماموران گشت ارشاد تهران به خاطر حجاب بازداشت شد و چند روز بعد در بیمارستان جان خود را از دست داد. در همان ابتدا تجمعی مقابل بیمارستان کسری تهران شکل گرفت و ساعاتی بعد اعتراض ها ابتدا در استان کردستان و پس از آن تقریبا سراسر کشور را فرا گرفت. اعتراض های فراگیر که هرچند رهبر تشکیلات و اهداف مشخصی را نداشت، اما پیشگامان و بازیگران اصلی آن دختران و زنان و جوانان بودند که از فشار حکومت به خاطر فشار بر سر حجاب اجباری، تبعیض، نداشتن آزادی های سیاسی و اجتماعی به تنگ آمده بودند. این اعتراض ها به سرعت نمادهای چشمگیری در ایران و جهان پیدا کرد. شعار زن زندگی آزادی محور تجمعات شد. زنان موهای خود را بریدند. هزاران نفر بازداشت شدند. دست کم 540 دختر و پسر جوان و حتی کودک بی‌دفاع با ضربات باتوم و حتی گلوله‌های ساچمه‌ای و جنگی که به سر و صورت و چشمانشان اصابت کرد، کشته شدند و تعداد بسیار زیادی مجروح و نابینا شدند. خشونت‌هایی که موجی از خشم و نفرت را علیه حاکمیت برانگیخت. شعارهای اعتراضهای زن زندگی آزادی مستقیما از جنس اقتصادی و معیشتی نبود، اما ماهیت بیشتری به اعتراض علیه تبعیض و بیکفایتی حکومت داشت. به گفته برخی از جامعه شناسان، حالا جامعه ایران به جامعه جنبشی یا اعتراضی تبدیل شده است. مدت دار بودن و طولانی شدن اعتراض های 1401 که بیش از 80 روز طول کشید شبیه به اعتراض های سال 88 بود، اما با اعتراض های سال 96 و 98 هم از نظر مدت زمان طبقه معترض و خواسته و اهداف آنان تقریبا متفاوت بود. اما وش مشترک چند اعتراض بزرگ و گسترده اخیر اگرچه نداشتن رهبری و تشکیلات مشخص بود، اما از سیاست ها و کارگزاران حکومت اعلان بیزاری می کردند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی اعتراض های 1401 را مثل همیشه طراحی آمریکا یا رژیم اسرائیل و دنبال روهای آنها خواند، اما نگفت چرا مردم از چند دهه سیاست های ایدئولوژیک و ناکارآمد او و حکومت جانشان به لب رسیده است.
وحید پوراستاد نگاهی کرد به 3 دهه اعتراض جامعه بی صدایان ایران، جامعه‌ای که صدایش حالا برای حکومت ایجاد نگرانی جدی کرده. اما شما که شنونده این برنامه هستین و رادیو فردا، به این سوال پاسخ بدید که چرا اعتراضات در ایران ابعاد گسترده‌ای گرفته؟ بیشتر اقشار از کارگران، پرستاران، پزشکان، دانشجویان، بازنشستگان، حتی بیماران خاص، چرا همه معترضند؟ چرا به دنبال حق و حقوق خودشون در کف خیابانند، اعتراض میکنند، تعصب میکنند و شعار میدن؟ با رادیو فردا در ارتباط باشید، با پیام رسان تلگرام ما @فرداگرام و همینطور میتونید به شماره های پیامگیر ما تماس بگیرید. به پایان این بخش خبری تحلیل رسیدیم. من رویا ملکی به شما بدرود میگم.